قربونت برم.
مادر بزرگ
جونت
یا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بود.
دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان. دوستان عزیز بیننده سلام، روز شما بخیر. در خدمت شما هستیم باز هم با برنامه گلبرگ در روز پنجشنبه، این روز آخر هفته، و امیدوارم که فرصت دیدن برنامه گلبرگ رو در برنامه‌ریزی روزانه‌تون جدا کرده باشید و تا انتها بیننده برنامه خودتون باشید. همین ابتدای هم میخوام تشکر ویژه کنم از مهر و محبتی که به برنامه خودتون دارید. دیروز بعد از ظهر من چک میکردم حدود 17,000 پیامک شما در طول هفته برای ما ارسال کردید و این مایه افتخار ماست و البته باری که بر دوش ما قرار میگیره رو بسیار سنگین‌تر بکنه. امیدوارم که برنامه گلبرگ در خور نگاه مهربان شما عزیزان باشه و چنان گلبرگی تقدیمتون کنیم که هر هفته بیننده این برنامه باشید. باز تأکید میکنم و تکرار میکنم که از شما دعوت نمی‌کنم بیننده برنامه ما باشید یا شنونده ما باشید. تقاضا می‌کنم که به ما کمک کنید و همکار ما باشید و در تولید این برنامه که برنامه خودتون هست و در مورد نکاتی که شما عزیزان مطرح خواهید کرد می‌خواد صحبت بکنه ما رو یاری بفرمایید. از این لحظه میتونید همراه ما باشید و اگر می‌خواید صدای مهربان شما رو بشنویم میتونید با تلفن 2221901 و 2221955 از همین لحظه با ما تماس بگیرید. ما امکان گفتگوی زنده رو با شما در این برنامه فراهم کردیم و اگر هم پیامک ارسال می‌فرمایید شماره 20339 به این امر اختصاص یافته. فقط توصیه که دارم این است که اگر فرمایش بیننده عزیز قدری طولانی است و در تعداد زیادی پیامک جا می‌گیره، خواهشم اینه که از ایمیل برنامه استفاده بفرمایید، goldberg3@irib.ir. این ایمیل هم آماده است تا دریافت کنه نامه‌های الکترونیکی شما عزیزان رو تا بتونیم مفصلا اونها رو بخونیم و پاسخگوی شما عزیزان باشیم. باز هم میخوام تشکر کنم از حضور سرور ارجمند و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی که ما رو همراهی می‌فرمایند در طول برنامه. سلام جناب، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت بینندگان خوب و عزیز و صمیمی برنامه‌ام عرض ادب و سلام و احترام دارم و از لطف و مرحمتشون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. من فقط دوست دارم ابتدای برنامه از بعضی از عزیزان به عنوان نمونه تشکر کنم. آقای تیموری از ارومیه برای ما پیامک فرستادن و تشکر کردن. از سیرجان پیامی داشتیم، دوست عزیزی با پیشماری 912 فرمودن که چرا این برنامه هر روز پخش نمیشه. عزیز دیگری اشاره کردن که نیاز خوبی رو شناخته این برنامه و داره در موردش صحبت میکنه و همچنین به کرات دوستان مایل بودن که تکرار برنامه رو ببینن در روزهای دیگه. ما همه تلاشمون رو خواهیم کرد تا بتونیم آنچنان که شایسته است در خدمت شما باشیم و فرمایشات شما عزیزان رو اطاعت امر کنیم. در خدمت شما هستیم، سری به اتاق فرمان میزنیم. بنده و جناب دهنوی همینجا هستیم تا پاسخگوی فرمایشات شما عزیزان باشیم.
Thank you.
متشکرم عزیزان و بیننده که با برنامه خودتون همراه هستید. وظیفه بنده این است که هرچه سریعتر از زمان استفاده رو ببرم و نهایت استفاده رو بکنم و فرمایشات شما عزیزان رو مطرح بکنم. جناب دهنوی، یک نکته من به نظر میرسید که حالا قبل از اینکه وارد پیام ها بشیم، که البته این نکته هم در بین پیام های عزیزان بوده، اول در این مورد صحبت بکنیم. ما در مورد یک سری قواعد صحبت میکنیم، یک سری توصیه هایی داریم و چارچوبه هایی رو برای تصمیم گیری، انتخاب و چیزهای شبیه به این مطرح میکنیم در طول برنامه. هفته قبل خصوصا بعضی این موارد خیلی خاص و شایع و فراگیر رو راجبش زیاد صحبت کردیم. سوال اینه که آیا ما میتونیم اینها رو به عنوان یک قواعد در واقع 100% صحیح و قواعدی که همه جا در واقع صادق هستن و استثنا بردار نیستن مطرح کنیم، با توجه به اینکه حالا موضوع انسانی است و موضوع تعامل بین انسان‌ها و ارتباط بین اونات، از جمله پست الکترونیکی و نامه الکترونیکی داشتیم از آقای سعید که خودشون رو سعید معرفی کردن و فرمودن که آیا سخنان شما استثنا نداره؟ یعنی ممکن نیست کسی عاشق بشه و با همین عشق ازدواج کنه ولی دچار مشکل نشه؟ اگه توضیح بفرمایید در این مورد ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. نه، اینجور که ایشون اشاره کردن تمام عرایض ما، یعنی تمام مطالبی که ما در این هفته‌های گذشته عرض کردیم و انشالله در آینده عرض خواهیم کرد، اینا استثناء داره. حالا موردی که ایشون عزیز بزرگوار اشاره فرمودن بحث ارتباط عاشقانه قبل از ازدواج، که آیا اگر ما عاشق باشیم حالا وارد ازدواج بشیم الا ولابد ما دیگه دچار مشکل میشیم؟ نه، استثناء داره. در قضیه ارتباطات دوستانه‌ای که قبلا عرض کردیم که دو نفر با هم دوست میشن، یه سال دو سال با هم دوست هستن که عرض کردیم، بعدن اگر وارد زندگی بشن با این دوستی، اون علامت سوالی که تو ذهن به ویژه آقا ایجاد میشه که نکنه این خانومی که به هر حال قبلا با من دوست بوده با دیگران دوست بوده، اگر اینجوری بود وارد ازدواج شدن، بله اینم ممکنه موردی باشه که این علامت سوالا در ذهنش ایجاد نشه و مشکلی ایجاد نکنه، استثناست. حتی در مورد اختلاف نژادی، چون اگر حضرت علی و عزیزان بیننده یادشون باشه من عرض کرده بودم ما روایت داریم که فرمودن ایاکم و نکاح زنج، به کسانی که رنگ پوستشون سفید بود آقا رسول گرامی اسلام فرموده بودن که شما با زنج ازدواج نکنید، یعنی اهل زنگبار که از نژاد تیره هستن، یعنی میخوان بفهمن که نژاد سفید با نژاد تیره ازدواج نکنه. خب اینا کفر هم نیستن، اما نه، ممکنه یه نفر سفید، اصلا تیره سفید و یه نفر هم نژاد سیاه با هم ازدواج بکنن، مشکلی نداشته باشن، استثناست. ما هفته قبل موردی داشتیم، حالا یا هفته قبل یا هفته قبل ترش موردی داشتیم که عزیز پزشکی میخواستن با خانم ازدواج بکنن که از نظر مالی و طبقاتی خیلی فاصله زیاد بود. خب ما عرض میکنیم که این مشکل درست میکنه، ولی اکثریت قریب به اتفاق این مشکل داره، ولی ممکنه استثناء داشته باشه. اصلا من بهتون عرض بکنم جناب آقای آرپنایی عزیز، ما یه تعبیری داریم، ما طلبه ها میگیم ما من آمن الا وقت خص، یعنی هیچ عامی نیست که تخصیص نخوره، یعنی هر عامی تخصیص میخوره، هر قانونی تخصیص میخوره. اصلا عزیزان بدونن، دخترای خوب، پسرای عزیزان بدونن، خانواده های محترم بدونن، بنده هر چی تا حالا گفتم و از این به بعد هر چی عرض بکنم، عرایض بنده کلیت دارد، عمومیت ندارد. کلیت دارد ولی عمومیت ندارد. به طور کلی این چنین است اما عمومیت نداره، یعنی اینجوری نیست تخصیص نخوره، تخصیص میخوره. اما بحث اینه که این استثناء چقدره. ما دغدغمون اینه، ما میگیم عزیز من، پسر خوبم، آقای سعید، اگر شما اون مورد هستید که اصرار مثلا دارید بر اینجور ارتباطی که به ازدواج منتهی بشه، ارتباط عاشقانه ای داشتید و به ازدواج منتهی بشه، از کجا معلوم شما اون استثناء باشید؟ ممکنم باشید، عرض میکنم، ولی ما میگیم جای احتیاطه، یعنی احتیاط شرط عقله. یعنی اونقدر ما متاسفانه مورد دیدیم جام آرپنایی که مشکل ایجاد شده، برن عزیزان ببینن نشریات حوادث رو، ببینن مجلات مربوط به حوادث رو، این مشکلاتی که بین خانم‌ها آقایون به خاطر همین مسائل پیش اومده، خب اینا رو ببینن، اینا واقعیت‌های جامعه ماست. ولی نه، ما عرض می‌کنیم کلیت عرایض ما دارد، عمومیت ندارد. همه این مسائلی که ما عرض کردیم ممکنه استثناء داشته باشه.
آیدن هم یه احساسی توی خیلی ها وجود داره و اون احساس این است که مشکل یه جایی بیرون از اینجاست، اینجا مشکل نیست، یعنی اتفاقات بدی که میفته برای من نخواهد افتاد. این حالا تو مثلا حالا جای بحثش نیست، تو فرهنگ رانندگی مثلا فکر میکنه سرعت بالا فقط برای دیگران خطر سازه نه برای خودش. به نظر میرسه اینجا هم این موضوع همیجور. صادقه
همینجوری، یعنی باید به نظر من دختره خوب و پسرای عزیزم ما دلسوزشون هستیم به خدا، ما که نمیخوایم رای رابطه عاطفی رو بیخودی قطع بکنیم، ما میدونیم که مشکل داره اکثر غریب اتفاق مشکل داره اینجور ازدواج ها. و باز همون جمله رو عرض میکنم، ببینید من عرض میکنم اصلا اینجور ارتباطات عاشقانه اصلا اگر به ازدواج هم منتهی نشه کلی مشکلات داره. حالا ما الان چون موضوع بحثمون نیست، گرایش به جنس مخالف، هیچ واردش نمیشیم، امیدواریم شده برنامه به همین عنوان مطرح بشه، من خیلی حرف دارم، کلی پیامدهای منفی داره، اما اصلا کاری به اون ندارم. من میگم شما الان به هر دلیل عاشق و مشروف شدید عزیزان، اینو به ازدواج بندش نکنید. شما دوست شدید یه سال دو سال سه سال با هم دوست بودید، دنیای دوستی یه دنیاست، دنیای ازدواج عزیزان دنیای دیگه‌ایه. ما همه عرضمون اینه، دنیای ازدواج دنیای مقدسی است، نباید با اینجور چیزا قاطی بشه.
میخوام از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنم و تایید میفرمایید که به هر حال درسته که ما در بحث روابط انسانی و اساساً هر جا که بحث انسان مطرح میشه با پیچیدگی‌های زیادی مواجه هستیم، اما این پیچیدگی نباید مانع از این بشه که از تجربیات دیگران و از اتفاقاتی که قبل از این افتاده استفاده کنیم. متشکرم از توضیحاتتون. دوست عزیز دیگری برای ما ایمیل زدن، آقای اصغر زارع، و دو تا سوال داشتن. به نظر میرسه دو تا حوزه متفاوت هم هست. سوال اولشون این بوده که اگر علاقه به کسی انسان را کر و کور نکند، آیا باز هم اون علاقه برای ازدواج مشکل ساز؟ عطف به بحثی که هفته قبل داشتیم در ارتباط با کر و کور شدن انسان عاشق، و اینکه آیا رابطه های منطقی پیش از ازدواج که بر اساس عرف و شرع هستند یا روابط خانوادگی که تحت نظر خانواده ها صورت میگیرد، اختلالی در ازدواج ایجاد میکند یا خیر؟
بله، همینطور که از حضرت‌عالی هم اشاره فرمودید، ما داشتیم که وقتی دختر و پسر عاشق و معشوق هم میشن و یک عشق آتشین، به تعبیر رسول گرامی اسلام آقا فرمودن حب و کل شیعه یا امی و یوسم، عشق یه چیز انسانو کر و کور میکنه. ما عرض کردیم اشکالش اینه که شما وقتی میرید پای کار و دیگه جدی میشید برای ازدواج، چون عاشقید کر و کور شدید، دست از اصولتون ور میدارید، همون کفیت و همه مسائلی که ما داریم عرض میکنیم، یک و دو بدی های طرف رو نمی بینید و حتی گاهی بدی های طرف رو خوبی می بینید که ما اینا رو توضیح دادیم. اما این سرور عزیزم جامعه زاره فرمودن که اگه حالا من یا هر کسی اونقدر محکمه و مطمئنه به خودش که عاشق میشه، ولی اون جایی که لازمه پای کار خواستگاری رسمی کر و کور نمیشه، آیا اشکالی داره؟ نه خیلی، چه اشکالی داره؟ ما همه دغدغمون جامعه آرپنایی همین قضیه است. آخه ما اینو میبینیم که کر و کور میشود طرف. اگر خانم آقای عاشق و معشوق هم شدن، یک عشق آتشینی دارن، یک سال دو سال اینا عاشق همن، حالا کار به اینجا رسیده که باید این آقا بیاد به خواستگاری و میاد به خواستگاری و خواستگاری میکنه از این خانم، اگر دقت کنن عزیزان، دختر و پسر خوبم دقت کنن، اگر اون لحظه ای که این آقا میاد و این خانمون میبینه، فرض کنه اولین بار این خانمو داره میبینه، هیچ احساسی نسبت به اون نداره، هیچ احساسی نداره، یعنی کاملا عقل بر احساس سوار بشه و نه اینکه عقل تحت شعاع احساس باشه، کاملا عقلایی. البته نمیخوایم بگیم که اصلا احساس نباشه ها، ببینید لذا تعبیرم این بود که احساس تحت شعاع عقل قرار بگیره، وگرنه ما نمیگیم ما سنگ نیستیم که حضرت علی اشاره بهمون، سنگ نیستیم، ما آدمیم، ولی عقل حاکم باشه، عقل بر احساس سوار باشه. اگر اینجوری شد، واقعا اومد و بعد مو رو از ماست کشید، چون تا حالا عاشق و معشوق بودن، حالا میخواد همسرش باشه، حالا دیگه چشاشو وا کنه، احساساتو بذاره کنار، بگه خیلی خوب بسم الله این عیبو داره، و حتی بنویسه معایب طرفشو، بنویسه تجزیه و تحلیل کنه، مشاوره کنه،
نوشتن رو توصیه میکنید شما؟
حتی لازمه، بله، به هر حال در اون جلسه گفتگو که حالا ما میرسیم ان شاء الله به بحث خواستگاری، میگیم اینا حتما ثبت بشه، اینا بعد تأمل بشه، لذا ما توصیه میکنیم اون موقع جواب مثبت ندید توی گفتگویی که دارید شما، باید تأمل بشه، تأمل بکنه و بر اساس عقل تصمیم بگیره نه اصلا ما مشکلی نداریم، شما برید علاقه هم پیدا بکنید، عاشق هم بشید، دوست هم بشید، علاقه هم پیدا بکنید، اما اونجا پای کار کر و کور نشید. ما تمام عرضمون همینه، اون بار اگر اصرار داشتیم بر این قضیه، همینه و باز هم تأکید میکنیم فقط نکته اینه که آیا واقعا این کار ساده ایه؟
همینه میخواستم عرض کنم دقیقا.
این کار راحتیه، کسی که یک سال دو سال توی یک عشق آتشین میسوخته، اصلا به شدت به این خانم وابسته شده، اصلا خوابش، خوراکش، فکرش او بوده. ببینید الان آیا او میتونه واقعا دست از اون همه وابستگی و احساسا برداره؟ و حالا به عنوان یک چیزی که اولین بار این خانمو داره میبینه، من خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، نمیگم محاله، نمیگم محاله، ولی ممکنه شبه محال باشه، ولی اگر کسی پیدا شد نه بسم الله ما مشکلی نداره.
مشورت با اهل فن و اطرافیان تو این زمینه میتونه راهگشا باشه.
برای چی؟
راهنمایی هایی که دیگران میکنند، برای اینکه این قضاوتی که دیگران دارن در مورد طرف.
قطعاً این مربوط به بحث خواستگاری میشه که من خیلی حرف دارم، ان شاء الله به موقعش عرض کنم.
بسیار خوب عزیزان، لطفاً با ما همراه باشید، همچنان با برنامه گلبرگ در خدمت شما هستیم. در بخش دیگری از برنامه پیامک‌های شما عزیزان رو مطرح خواهیم کرد. عزیز بیننده‌ای تو این فاصله با برنامه خودشون تماس گرفتن، اگر صدای بنده رو دارن من خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
متشکرم
از تماستون.
ممنونم. خسته نباشید.
متشکرم.
با تشکر از برنامه مفید و خیلی سازنده‌تون، من یک سوالی داشتم از مهمان محترم برنامه حاج آقا دهنوی، اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عنایت کنین حاج آقا یه راهنمایی بفرمایید که ان شاء الله ما هم دیگه از تردید و دودلی بیرون بیایم. من یه جوونی هستم 35 ساله، مثل هر جوان دیگه‌ای به تبع نگران مشکلات مالی و معیشتی زندگی هستم. به همین دلیل علی‌رغم میل باطنی و اصرار بزرگان فامیل تن به ازدواج نمیدم. به عبارت بهتر میترسم برم جلو. خواستم شما بزرگواری کنین انشالله یک راهنمایی بفرمایید.
چشم. خیلی متشکرم از تماس شما. خدا نگهدار.
خدا
بفرمایید.
خب ما در قرآن کریم داریم که خداوند فرمود ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر که اونها فقیر باشن برای ازدواج خداوند از فضل خودش اونها رو غنی میکنه و بی‌نیاز میکنه. این یک واقعیتی است. فقط بحث اینه که ما ایمانمون رو، این عزیز ما ایمان دارن، متدینن که با برنامه ما ارتباط دارن، ولی باور، میدونید گاهی ما شاید باورمون این نیست که خدا کمک میکنه. من یه مثالی به این سرور عزیزم و همه جوانای خوبی که آه پسرای عزیزی که با این دلیل و انگیزه ازدواج نمی کنن و ترس دارن و وحشت دارن عرض بکنم. ببینید عزیز من، الان اگر شما مجردید و ازدواج نمی کنید به این دلیل، یا آقایی، یه بازرگانی، یه تاجری، یا عزیزی در بین نزدیکان شما که پول داره به شما بگه که فلان چرا ازدواج نمی کنی، شما میگید آقای فلانی من مشکل دارم، میترسم، مشکل مالی دارم، ایشون میگن که شما برو جلو، من هواتو دارم، من تا سقف 50 میلیون رو هواتو دارم، تضمین میکنم، من یقین دارم، یعنی بدون تردید، خود من میبودم قطعا این کار میکردم، با دلی آرام و با اطمینان حتما اقدام میکردم و حتما میرفتم دنبال استفاده. حالا جالبه این آقا چک ننوشتن بدن به من، امضا نزدن بدن به من، فقط قولشو دادن، معلومه میشه به جایی برسه. حالا هنوز تو کجا تا این ثمر بده و جواب بده؟ همین که قولشو این آقا داده، همین که وعده داده، من عرضم اینه سرور عزیزم، جوانای عزیز، یعنی قول خدا اینقدر ارزش نداره؟ قول بنده خدا اینقدر شما رو شارژ میکنه، راه میندازه؟ قول خدا اینقدر ارزش نداره؟ نعوذ بالله، خدا ضعیفه، خدایی که شما تنها بودید شما رو خلاصه تأمین کرد، زندگی شما مشکلی نداشت، قطعا بدونید اگه دو تا بشید خداوند فرزندی بهتون بشه، او ضعف نداره، نعوذ بالله، او توان داره، قدرت داره. اصلا بدونید ما روایت داریم اگر به خاطر مشکلات مالی انسان نخواد ازدواج بکنه، این سوء ظن به خداست، روایت داریم. من ترکت تزویج، هم آقا امام صادق علیه السلام هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ترکت تزویج مخافت العیله، با عین کسی که ازدواج نمیکنه از ترس فقر، فقط اساء بالله زن، از رسول گرامی اسلام، فقط اساء بالله زن، اصلا به خدا سوء زن برده. و تعبیر آقا امام صادق علیه السلام مشابه همین تعبیر، اصلا سوء زن نه به خداست قطعا. و تجربه هم نشون داده، شما ببینید یه وقتی عزیزی میفهمودن که شما بیایید بررسی بکنید ببینید مطمئنن شما، باز نمیگم عرایز من کلیت داره و عمومیت نداره، نمیخوام بگم 100% اینجوریه، ولی به طور معمول آدمایی که ازدواج میکنن وضعیت مالی زندگیشون زمانی که متأهلن بهتر از مجردیه. آدم تا مجرد خودش رو دو تا گوشاش و کتش الوارش واقعا چیزی نداره، به جایی بند نیست، ازدواج میکنه بالاخره همون چندرغازی که حالا جمع وجود کرده رهنه منزلی گذاشته، اما که اینو داره، الان قبلا همینو نداشت، یک واقعیتیه. از ما چقدر روایت داریم، اصلا ما روایت داریم رسول گرامی اصلا فرمودن زن بگیرید، زن روزی میاره، اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، اهل بگیرید، اهل یعنی زن بگیرید، ازدواج بکنید، اون ارزق لكم، اون روزی آورتر برای شماست، یک واقعیتی است. توصیه شده که فرزندانتون رو داماد کنید، عروس کنید، نترسید، خداوند از رزق خودش، از روزی که داره اونها رو به هر حال تأمین میکنه. من نظرم اینه، نترسید، نگران نباشید. البته حالا خوبه توی انتخاب باز دقت بکنن، معمولا وقتی ما ازدواج با کسی بکنیم که خیلی پرتوقع باشه معلوم مشکلات مالی بیشتر به انسان فشار میاره، بحث نامزدی هم عقد بستگی هم به هر حال یک فرجه‌ایه، آدم بالاخره حالا نامزد میکنه، عقد بسته میشن، وارد زندگی رسمی فعلا نمیشن. ما حالا برسیم به بحث خواستگاری و دوران نامزدی، عرض میکنم چه زمانی مناسبه، یه حد اقل و حد اکثری ما داریم، ولی به هر حال همین مدتی که شما عقد بسته اید هنوز مسئولیتی مستقیم روی دوشتون نیومده، اینم یه فرجه ایست که هم لذت ببرید. بهترین دوران زندگی همه آدم‌ها به اعتراف همه کسانی که ازدواج کردن همون دوران نامزدی، همون دوران عقد بستگی بوده، استفاده بکنید، کم کم هم لطف خداوند شامل حالتون میشه. نترسید، به خدا توکل کنید، ان شاء الله وارد این مقوله بشید.
این نکته که فرمودید تو تجربیات اطرافیان ما زیاد میشنویم، یعنی خیلی ها، همه ما تقریبا شنیدیم نکته که اشاره فرمودید که بعد از ازدواج یا بعد از آمدن بچه برکت اومده، نعمت اومده. ولی من حالا می‌خواستم این سوالی بپرسم خدمتتون، تکمیل بفرمایید بحث رو، اون اینکه حد این چیه؟ یعنی طبیعتاً فرمایش حضرت علی به معنی این نیست که ما محاسبات و پیشبینی‌ها و اینها رو کاملا ندیده بگیریم. بالاخره کسی که نکاری داره، وضعیت اصلا اجتماعی مشخصی نداره، این دیگه اون دل به دریا زدن میشه خیلی.
اون که اصلا شرایط رو نداره، اصلا آمادگی برای ازدواج نداره. من قبلا عرض کردم امکانات اولیه، اگر یادتون باشه در سوالی که مطرح شده بود عرض کرده بودم که مادر عزیز، پدر عزیز، اگه این جوان میان، حتی این مثال عرض کردم که از کف دست مو کنده نمیشه، حالا هیچی نداره، اون که هیچی نداره، ولی اگر امکانات اولیه رو داره، حتی عرض کردم ممکنه بالفعل نباشه، بالقوه باشه، جوانیست تحصیل کرده، بله این میتونه در آینده موفق باشه، اشتغالی داشته باشه، مهارتی داره، اصلا جربوزه کار داره، اینا امکاناته. ببینید درست. ولی امکانات معنوی، امکانات بالقوه‌ای هستش که بعدا بروز پیدا میکنه.
همینجوره. متشکرم. از پیش شماری 912 سه شماره آخر 671 دوست عزیزی پرسیدن که مجردی چه اشکالی داره که حتما باید ازدواج کرد، توضیح میفرمید؟
خب به هر حال انسان به طور طبیعی، اقتضای طبیعت انسان اینه که مجرد نباشه، تنها نباشه، و خدای تبارک و تعالی اصلا همه موجودات عالم رو زوج آفریده، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، حتی گیاهان رو خداوند زوج آفریده، حیوانات رو، انسان رو زوج آفریده، حتی اون چیزایی که شما نمیدونید، یعنی چیزایی هستش که ما نمیدونیم و بعدن آشکار میشه، حالا علممون بیشتر بشه در آینده میفهمیم، خداوند انسان رو زوج آفریده، این اصلا اقتضای طبیعت انسانیه. حالا تو بحث ازدواج هم آرپنای ما دو تا نظریه داریم، یه نظریه نیازهای مکمل و یک نظریه تشابه. نظریه نیازهای مکمل اینه که انسان‌ها برای ازدواج اصلا دنبال مکمل خودشون می‌گردن، نمیخوام اون نظریه افلاطون رو بگم که گفت ان زن و مرد یک موجود بودن، از هم جدا شدن و الان هر کدوم دنبال نیمه گم شده خودش میگرد. این نظریه افلاطون، حالا نمیخوام اینو بگیم، ولی یک واقعیتی است. اصلا ما به کمال میرسیم، انسان با مجردی نمیتونه به کمال برسه. یه خانم اومد خدمت حضرت آقا امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا من ازدواج نمی کنم، میخوام به کمال برسم. آقا فرمودن که اتفاقا با ازدواج به کمال میرسی. اگر با مجردی میشد به ازدواج رسید، فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج نمیکردن، چون ایشون بیشتر دوست داشتن به کمال برسن. بنابراین اختزاست، اختزای طبیعت انسانیه. آقای اریک فروم روانشناس آلمانی میگه انسان از لحظه‌ای که به دنیا میاد، این که ما دنبالیم که کسی رو پیدا کنیم به کمال برسیم، اصلا نیاز به زوج داریم. ایشون میگه انسان از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه مرگ هر کاری میکنه برای رفع این تنهاییه، برای اینکه از این تنهایی نجات پیدا بکنه. بنابراین بدونید مجردی چیز خوبی نیست، گذشته از اینکه خب برای ضررهایی داره. شما وقتی مجرد میمونید خانواده تشکیل نمیدید، بعد خانواده تشکیل نشه جایگاهش از بین میره، ارزشش از بین میره، مثل غرب. آسیب‌های فردی اجتماعی توی جامعه خیلی زیاد میشه، مشکلی که الان غربی‌ها دارن یک واقعیتی است. یعنی آدم تا ندیده باورش نمیشه. خب من از نزدیک دیدم، آمریکا بودم، اروپا بودم، منطقه شنگنیون دیدم، با نزدیک با چشای خودم دیدم واقعیتی. خانواده اونجا جایگاه نداره و چقدر اینا مشکلات الان دارن اونجا. بعد خدای نخواسته ممکنه آدم اگر مجرد باشه به سمت گناه بره. لذاست دستور داریم، رسول گرامی اسلام فرمودن کسی که ازدواج میکنه فقط احرز شطر دینهی، اصلا یک نصف دینش رو، نصف دینش رو حفظ میکنه، چون نصف از مشکلات اجتماعی و نابهنجاری ها به خاطر غریزه جنسیه و نصف دیگه شکم پرستی، پول پرستی، قدرت طلبیه. نصفش اونست و نصفش غریزه جنسیه. اصلا انسان با تأهل ایمان خودش رو ارتقا میده و در معرض فساد و آلودگی قرار نمیگیره. اینا به نظر من اونقدر فایده جناب آرپناه ازدواج داره که ما خیلی با مجردی موافق نیستیم و میگیم ازدواج بکنید و از این فواید خودتون رو محروم نکنید. حالا کلی فایده داره، ایشالله در آینده و به مناسبتهای عرض خواهم کرد.
زنده باش. خواهید فرمود. دوست عزیز دیگری با برنامه خودتون تماس گرفتن. سلام، روز بخیر، متشکرم از تماستون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و موجود محترم و کارشناس متماج آقای دهنوی. یه سوالی دارم از شما.
بفرمایید.
اونم این که نظرش حاج آقا رو می‌خواستم در مورد این بدونم که با توجه به اینکه من تو سنی هستم که باید ازدواج کنم، از طرفی هم احساس میکنم که میتونم با کف نفس و تقوا این موضوع رو به تاخیر بندازم. آیا این کار درست هستش یا حاج آقا پیشنهاد دیگه‌ای دارن؟ نظرشون رو می‌خواستم بدونم. از برنامه خودتون تشکر می‌کنم.
زنده باشید. متشکرم از وقتی که گذاشتید و با برنامه خودتون تماس گرفتید. خدا نگهدار. بفرمایید.
ببینید، درسته که یکی از انگیزهای ازدواج ارضای غریزه جنسی و اطفاء غریزه جنسی، ولی همش این نیست. ازدواج خیلی فایده داره. الان این پسر عزیز و خوبم، جوان متدین خوب، میگن آقای دهنوی من یه جوانم و اگر برای اطفاء غریزه جنسی باید انسان ازدواج بکنه، من با ریاضت، با مراقبه اینا و مشغله روزه، دو روز در هفته روزه و راهکاری که حالا خیلی ها میفهمن بزرگان ما، میتونم خودم رو کنترل کنم و به گناهم نیفتم. خلاصه با مسئله غریزه جنسیم کنار اومدم. چه لزومی داره ازدواج بکنم؟ آیا دیگه بازم ازدواج لازمه؟ اصرار دارین؟ خب پسر عزیزم، فقط فایده ازدواج اطفاء غریزه نیست. اصلا خود کمال که توی سوال قبلی عرض کردم، انسان به کمال میرسه، اصلا تکریم شخصیت، انسان احساس شخصیت بیشتری میکنه، اصلا کسب اعتبار در جامعه، یه آدم متأهل بیشتر تحویل میگیرن یا مجرد، یه واقعیتیه، اینا واقعیتهای جامعه ماست. احساس مسئولیت بیشتر، آدم تا وقتی مجرده خیلی احساس مسئولیت نمیکنه. باز ببینید کلیت داره، عمومیت نداره. کسی نگن که نه آقا من مجرد میشناسم که احساس مسئولیتش از متأهل
بیشتره.
ما حرفی نداریم، ولی به طور کلی این چنین است. احساس مسئولیتش بیشتر میشه. اصلا استعدادهای نهفته انسان بروز پیدا میکنه. واقعا تا وقت خودش آدم فکر نمیکنه به استعداداش، ولی وقتی حالا افتاده توی یک فضایی قرار گرفته، مسئولیتی بر دوششه، گذشته از این که احساس آرامش میکنه، اصلا کسب آرامش، این خودش واقعا یک انگیزه بسیار خوب میتونه برای ازدواج باشه. ما در مباحث روانشناختیمون در بحث استراب میگیم شما اگر میخواهید استرابتون رو کم کنید، ارتباط گسترده فامیلی داشته باشید. خب شما وقتی پسر عزیزم ازدواج میکنی، اگه فامیلت مثلا 50 نفرن، حالا 50 نفر دیگه هم اضافه میشن، میشن 100 نفر. شما حالا یه نزدیکان دیگه ای، عزیزانی به شما پیوستن، احساس آرامش بیشتری میکنید، احساس میکنید متکا دارید، پشتوانه دارید. گذشته از این که اصلا خود احساس آرامش، استرس ها، فشار ها برای مجردا خیلی بیشتر از متأهلات یک واقعیتیه. لذا بر اساس پژوهش ها متاسفانه میزان خودکشی مجردا خیلی بیشتر از متأهل هاست. یعنی چی؟ دلیلش اینه که تحت فشارن، استرس دارن. بنابراین این رو از ذهن مبارکشون بیرون بکنن این پسر عزیزم، که من هدف از ازدواج فقط ادفاع غریزه است و من با مسئله غریزه کنار اومدم حل شده. خب شما از کلی فواید دیگه درست. ازدواج خودتون رو محروم میکنید و حیف.
اصلا در ازدواج آدم در موقعیت‌هایی قرار میگیره که مشابه اونها رو در هیچ امر اجتماعی دیگه ما شاید تجربه نکنیم. داماد یک خانواده بودن، عروس یک خانواده بودن و نسبت‌های شبیه به این پدر بودن و مادر بودن، اینا موقعیت‌های استثنایی است که هیچ مابعضای اجتماعی و عمومی نداره.
همینجوره.
و به هر حال در واقع تشکیل خانواده جز ضرورت‌های انسانی است. اشاره فرمودید لطفاً با برنامه خودتون، برنامه گلبرگ همراه باشید، ما همچنان زمانی رو در اختیار داریم تا به فرمایشات شما اشاره کنیم و در ارتباط با موضوعاتی که شما پیشنهاد دادید صحبت کنیم.
چقدر از تجربیات پدر مادراتون استفاده میکنید؟
بعضی میگن یه جوان 25 ساله چقدر باید کار کنه تا مقدمات ازدواجش رو فراهم کنه؟
سلام علیکم. ضمن از خسته نباشید.
یه پسر 11 ساله دارم.
یک برنامه حدوداً یک ساعته.
اگه فرزند تو خیلی از انتخابای مهم زندگی مثل انتخاب رشته تحصیلی یا کار یا حتی ازدواج از تو نظر نخواد، ناراحت نمیشی؟
خب همچون که عزیزان استحضار دارن، ما بحثمون ازدواجه.
گلبرگ رو میبینید از شبکه 3 سیما. دوست عزیزی برای ما پیامک فرستادند با پیشماری 912 و سه شماره آخر 546. اشاره کردند که درباره آشنا شدن در اینترنت و منجر شدن به ازدواج صحبت کنید. با گسترش اینترنت موضوع مبتلا به است.
بله، اگر منظورشون، اگر حالا آقا هستن منظورشون اینه که من در اینترنت و در چتروم ها دنبال مورد مناسب میگردم و اعلام میکنم من جوانی هستم با این شرایط و دنبال یه همچی خانومی میگردم، بعدم که شناسایی کردن بر اساس اصول و قواعد میرن جلو و همون چیزی که ما عرض میکنیم، برای آقا مشکلی نداره. فقط اینجا مشکلش اینه که چون اینجا دیگه اینترنت میشه یک واسطه در حقیقت،
ابزار،
یه ابزار میشه. بله بله، مثل دایی، مثل عمو، مثل همسایه، مثل مدیر، مثل رئیس کارخونه و میشه یه ابزار، مشکلی نداره. فقط اشکالش اینه که معمولا جام آرپنای خانواده ها نمیپذیرن، مادرها زیر بار اینجور انتخاب ها نمیرن. برحال مادر زحمت کشیده، فرزندشو بزرگ کرده، آرزو داره، دوست داره خودش به هر حال اقدام بکنه. البته معناش این نیست که او تحمیل کنه، معناش این نیستش که او برای فرزندش انتخاب کنه، اما به هر حال او شروع کننده باشه، او بره مواردی رو ببینه، کاندیدا بکنه برای این قضیه. این برای آقا پسر. و برای دختر خانم ما یه ذره دغدغه داریم که به هر حال این آقا اعلام کرده و خانمی توی چترومی بوده و اومده خودش رو ارائه کرده، این یه مقداری ما دغدغه داریم که بعداً وارد زندگی بشن، بر اساس اصول و قواعد برن جلو و وارد زندگی بشن، همون مشکلی که در دوستی های قبل از ازدواج عرض کرده بودم، علامت سوالایی که ممکنه ایجاد بشه در ذهن آقا یه جورای دیگه باز ایجاد بشه. این خانم توی چتروم بود، این با من چت کرد، نکنه با 20 تا دیگه 100 تا دیگه هم چت کرده، نکنه خودشو به 100 تا دیگه هم ارائه کرده،
که به احتمال زیاد هم این احتمالش خیلی محتمله.
خیلیه، خیلیه. ببینید به هر حال کسانی که اهل چتن و اینا، به هر حال این یه واقعیت است، این ضررش. ما در مورد خانم های بالای 25 سال و آقایون بالای 30 سال که دیگه فرصت ها رو متاسفانه از دست دادن، به هر دلیلی حالا دیر ازدواج کردن، نمیخوام بگم باز 100% فرصت ها رو از دست دادن، نگران نشن این دخترای خوب من، ولی به هر حال یک واقعیتی است. الان 25 26 سالشون، آقا همین جور یه مقدار فرصت هاشون کمتر شده. گاهی هم اصلا چاره ای نداشتن، تحصیل میکردن، به هر حال زمینه مهیا نبوده. اگر این عزیزان خودشون رو ارائه کنن به سایت های مخصوص انتخاب همسر، این چاره ای نیست و نگران کننده هم نیست. به هر حال خودشون رو معرفی میکنن سایت، در خارج که تا دلتون بخواد سایت های اینجوری هست، در داخل هم حالا افرادی هستن که اقدام کردن و کار خوبی هم هست، به هر حال یک نقش واسطه رو داره. اما اگر منظور اینه که از طریق چت من رفیقی پیدا بکنم عاشقش بشم یا اینکه بعد دوست بشم، این نه نه، این همون خطرات رو داره و بلکه من معتقدم خطراتش از عشقای خیابونی خیلی بدتره، چون این یه عشق مجازیه، خیلی خطرش بیشتره. تو عشقای خیابونی اقلن این آقا پسر یه چیزی رو میبینه، یه وجودی رو میبینه، بالاخره یه چیزی دیده و انتخاب کرده، ولی توی چت و عشقای مجازی تا مدتی نمیبینه طرف رو. حالا ممکنه با امکاناتی دوربین اینو بتونه ببینم حتی، ولی به هر حال خیلیاشون کلام مکتوبه با بله. گفتار با نوشتار دل به هم میدن، 6 ماه 1 سال الان چت کردن و با هم آشنا شدن، عاشق هم شدن، دوست شدن. آقای دکتر احمد شوقی شاعر معروف عرب میگه نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعدون فلقاون. اول یه نظریه، نگاهیه، بعد ابتسامیه، لبخندیه، تبسمیست، بعد سلامیه، اینا اینترنتیه، بعد فکلامون دیگه شماره میده تلفنیه، بعد فموعدون وعده قراریه، و بعد فلقاون به هم میرسن و ملاقات میکنن. اینجا نکته مهمیه که میخوام عرض کنم، اون عشقای خیابونی از جهتی بهتر از این عشقای مجازی، چون مجاز دیگه وقتی به هم میرسن مکرجم آرپنای من داشتم مراجعانی که دختر عزیز و بزرگوار میفهمیدم من 1 سال با یاد این آقا خوابیدم، خوردم، پوشیدم، فکر کردم، از درسم موندم، چقدر دچار مشکلات شدم و اون روزی که ایشون رو دیدم اصلا وا رفتم، یعنی اونقدر پاهم سوز شد که خوردم زمین.
عجب.
ببینید و بعد میبینه اصلا نبوده اونی که اون میخواسته، نبوده،
رفتاری از اون نمیبینه، ظاهری از اون نمیبینه،
بله خیلی چیزا، ببین اون یه چیزی برای خودش ساخته، یه چیزی ساخته، حالا که میبینه اصلا با اون چیزی که اون ساخته خیلی فرق میکنه. و بعد عده ای وا میرن پس میزنن، خیلی خیلی بده، خیلی بده، ببینه برای اون دختر خانوم، اون دختری گله عاطفه است، داغون میشه. و بعضی به خاطر همین قضیه وا میرن پس نمیزنن.
بله.
کدوم قضیه؟ ترحم میکنن به طرف. من مورد داشتم به خاطر ترحم باش ازدواج کرده، با 2 تا فرزند جدا شده. خب این ضررش بیشتره، اون ترحمه
یا رودرباشیه، یا
رودرباشیه ترحمه، یا نه، یا اصلا واقعا دیگه کر و کور شده.
بله.
دیگه واقعا اینقدر این عشق آتشین شده، کر و کور شده، اصلا دیگه میبینه این به دردش نمیخوره، میبینه این سن 4 سال از 5 سال بزرگتره، میبینه که اون شرایط رو نداره،
نمیتونه.
لذا توصیه نمیکنیم مگر اینکه با اون شرایط اولیه که عرض کردم باشه، اونم البته اینجور اشکالات رو داره. عزیزان هر چیزی راهکاری داره، ابزاری داره، ازدواج ابزارش به خدا این نیست، ازدواج یک امر مقدسی است. چرا اینجوری شما آخه؟ چه دلیلی داره؟ ما راهکار داریم.
بیننده گرامی پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، متشکرم که با ما تماس گرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون.
ممنونم.
ببخشید میخواستم بپرسم اینکه امروزه میگن ازدواج فامیلی ممکنه مشکلات جسمی و ذهنی برای فرزند ایجاد کنه، منشأ دینی و روایی هم داره یا نه فقط منشأ پزشکی داره؟
بله، متشکرم از تماستون، خدا نگهدار. آقای دهنوی فقط وقتمون خیلی محدود، مختصر اگر بفرمایید.
بله. روایاتی که حالا من تو ذهنمه، در کتب روایی مشهورمون من ندیدم روایتی، ولی یه روایت داریم در المجازات و النبویه مرحوم سید مرتضی صفحه 92 که ایشون میفهمن از قول رسول گرامی اسلام فهمودن اقتربو لا تذوو، با زاد اقتربو، با غریبه ازدواج بکنید تا بچهاتون نحیف و لاغر نشن. این یه روایت. روایت دیگه ای داریم باز وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودند که لا تنکحوا القرابه، با نزدیکان ازدواج نکنید، فان الولد یخلق یا یخرج زاویان، چون ممکنه بچه شما نحیف و لاغر باشه. ما توی متون دینمون حداقل در حد اطلاعات بند این دوتا رو داریم، فرزند نحیف و لاغر میشه. اما اون بحث پزشکی شد دیگه، همه عزیزان میدونن که واقعا بعد قضیه رو جدی بگیرن.
بله، کارشناسان در واقع مختص به خودش شده. خیلی متشکرم آقای دهنوی، وقت ما به پایان رسیده، در حد 1 دقیقه اگر فرمایشی داشته باشید مختصرا در خدمتتون هستیم.
من همین بحث رو پس اجازه بفرمایید اشاره بکنم که بر اساس پژوهش‌ها بچه‌هایی که مشکل دارن از نظر ذهنی و جسمی، متاسفانه عقب ماندگی ذهنی، والدینی که با هم فامیل بودن 40% بوده. یعنی توی مدارسی که بچه‌های مدارس استثنایی بررسی شده، 40% والدینشون ارتباط فامیلی و ازدواج فامیلی داشتن. در غیر مدارس استثنایی و در مدارس معمول 10-12%. پس این نشون میده قضیه مهمه. اگر ما توصیه‌مون اینه، شما اگر دغدغه دارید با غریبه نمیشناسید، آشنایان رو پیشنهاد میکنیم و نه نزدیکان رو. همکار پدر، 30 ساله با هم همکارن، همسایه، دوستانی که دارید، این همون دغدغه رو از بین میبره و هم مشکله. اگر هم بنا بود ازدواج فامیلی، من تقاضا میکنم از دخترها پسرای خوبم عجله نکنید، مسئله مشاوره و آزمایش ژنتیک رو جدی بگیرید.
بله، خیلی متشکرم آقای دهنوی. از شما میرندگان عزیز هم سپاسگزارم که با گلبرگ همراه بودید. تا هفته آینده که ما خدمتتون میرسیم، هر لحظه که اراده بفرمایید میتونید با شماره 20339 برای ما پیامک بفرستید، ما حتما میبینیم و در برنامه بعدی منعکس خواهیم کرد. آقای دهنوی، از حضور شما مجددا تشکر میکنم. ممنون از اینکه وقت میگذارید و به برنامه خودتون تشریف میارید.
خدمت گزارم.
زنده باشید. یا علی، ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چتو، لم یکن بعد النبی مثلت، لهو کفوان احد. یا علی، متشکرم.
مامان جون، دوستتون دارم.
بزرگ جونت.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان، سرخوشان توییم ز صبح ازل به شام ابد، عاشقان توییم.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بود.
داره همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.